مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
من وقت بخیر میگم خدمت شما آقای دکتر.
خواهش کنم بفرمایید. ممنون میشه اگر کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
بله حتما. الان
بهتر شد. متشکرم.
من از اروپا تماس میگیرم خدمتتون. 32 سالم هست. فرزند آخر خانواده 6 نفره هستم و 5 ماه حدوداً که ازدواج کردم و این اواخر به مشکلی با همسرم برخوردم که باعث شد الان ما 1 ماه جدا از هم زندگی کنیم.
به من بفرمایید چه مدتی از اروپا هستی؟
5 سال، بیشتر از 5 سال، 5 سال و نیمه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
5 ماه.
همسرتون
چه؟ رابطه خوبی با قدر 5 مثل این که
نه ببین نه باید یه وقت دیگه تلفن میکردید. به من بفرمایید که همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 36 سالشه.
ایشون چه مدتی است که
فرزند اول یه خانواده 3 نفره است. بعد از خودش 2 تا خواهر داره به فاصله 6 و 11 سال. ایشون 18 ساله که اینجا هست.
هر دوی شما چه خوندید، چه میکنید؟
همسرم تحصیلات آکادمیک نداره. البته هدفی که از مهاجرت داشته دقیقا تحصیلات بوده، منتها وقتی که اینجا میاد توی یه سری مسائلی درگیر میشه و خلاصه مجبور میشه که کار کنه و اینجور که تعریف میکنه مثل این که دیگه فرصتی واسه یادگیری پیدا نمیکنه. همسرم کار آزاد میکنه. من الان سال آخر رشته اپتومتری هستم.
به من بفرمایید که از خانواده شما و ایشون کی اونجاست؟
همه ما هر دو با خانواده مهاجرت کردیم.
آخه شما که خودتون 6 تایی 4 تا فرزندید یا 6 تا فرزند؟
بله، من خواهر برادرم قبل از یعنی تو دوره انقلاب و اینا یه جورایی بعد از انقلاب مهاجرت میکنن وقتی که واقعا سنشون کم بوده. من مونده بودم ایران با همراه پدر مادرم و برادرم که دیگه 5 سال پیش با هم دیگه خارج شدیم.
اوکی. به من بفرمایید چه مدتی همسرتون رو میشناختید که ازدواج کردید؟
9 ماه.
آیا هر دو
البته اینم بگم ما خانواده همون همدیگر رو میشناختن، ما دو نفر به شخص همدیگر رو نمیشناختیم، ولی یه وسط خانوادگی بین خانواده ما بود از چندین سال قبل که باعث میشد که خانواده همون همدیگر رو بشناسن.
آیا وقتی میخواستید ازدواج کنید هر دو مطمئن بودید که تصمیم درستی است و انتخاب درستی؟
بله، هم من هم ایشون هم خانواده همون، یعنی هیچ کس نبود که.
اوکی، حالا مشکلی که باش تایی این 5 ماه گذشته برخورد کردید چی بوده؟
مسئله ای که هست اینه که آقای دکتر، من خیلی سختم با کسایی که حرفشون رو نمیفهمم بخوام ارتباط برقرار کنم، و به خاطر همین تا با وجود فشار خانوادم ولی باز تا سن 31 سالگی یه جورای مجرد مونده بودم، و انقدر حالا به خاطر رابطه بعدی که رابطه زنشوی بعدی که بین مادر پدرم همیشه وجود داشت، هیچ وقت دلم نمیخواست ازدواج کنم. تا سن 27 سالگی اصلا گفتم واسه چی.
البته شما میدین مطالعات نشون میده که بچه های آخر گرایشی به ازدواج ندارن و بعدن بچه دار شدن، و این بر خصوص خانواده هایی که تعداد بچه ها از 4 یا 5 هست. اگر 10% زنان دلشون نمیخواد بچه دار بشن، 40% بچه های آخر نمیخوان. این فقط به خاطر اختلاف پدر و مادر نیست، به خاطر اینه که فشاری که روی بچه آخر هست او رو با یک موضوعایی روبرو میکنه که خودشو ناتوان از حل مسائل و مشکلات زندگی زناشویی میره. یه مقدارش به اون مرتبطه، ولی بیاد به من بگید که شما که 9 ماه با ایشون دوست بودید و یه آشنایی هم بود و هر دو ایرانی هستید و تو اروپا هم زندگی میکنید، این 5 ماه با چه مسئله و مشکلی روبرو شدید که با این
دقیقاً مسئله همینه که
شما هفته یه جمله گفتید برای من مبهمه که معلومه هیچ کس نمیتونه با کسی که نمیفهمتش ارتباط برقرار کنه. همینجاست که من وقتی
به ژاپنی میرسیم، ما از دفعه اولی که با هم دیت رفتیم اصلا به یه جایی رسید که من یه لحظه به خودم اومدم و گفتم من چرا انقدر دارم حرف میزنم. من هیچ وقت تو دیت اول با یه پسر حرف نمیزنم، همیشه حوصله‌ام سر میره، همیشه بلافاصله بعد از 10 دقیقه طرف برام خسته کننده میشه. ولی دیت اول ما به این صورت بود که بعد از 2 ساعت من اصلا متوجه گذشته زمان نشدم و خیلی راحت باش ارتباط برقرار کردم.
آخه این با حرفی که میزنید که متفاوته. نه چون من همش حرف میزدم.
همین مسئله همین بود. مسئله این بود که انقدر مکالمه بین ما راحت پیش رفت که
مکالمه
خیلی راحت با هم ارتباط برقرار کردیم، خیلی راحت با هم وقت گذروندیم و من واقعا احساس نکردم که حوصله‌ام سر رفته. در صورتی که این اتفاق در مورد دیتای قبلیم با پسرهای دیگه هیچ وقت نیفتاد.
حالا بیاد از اون بگذریم. ما ببینید از چرا شما یک کمی یه نگاه خاصی دارید به این موضوع. بیاد بریم سراغ اصل مسئله. بیاد به من بفرمایید، شما تو 3 دفعه دارا پرسیدم تو این 5 ماه مشکل شما چی پیدا شد؟
بله، ما 2 هفته بعد از ازدواج رفتار همسر من کم کم عوض شد. شروع کرد شبا دیر بیاد خونه به بهونه اینکه خب کار داره و الان یه مسئله هست که بیشتر باید سر کارش باشه.
چرا نمیخواست بیاد خونه؟
خب اینجور عنوان میکرد که خب قبل از ازدواجمون اینا 3 تا شریک بودن و دقیقا 2 هفته قبل از ازدواج ما، قبل از مراسم عروسی ما، یکی از این شریک ها از شراکت اومد بیرون.
کارشون موجه قبلا کار 3 نفر میکنن، 2 نفر میکنن، خب بیشتر اونجا هستن. این چه عیب و ایراد است برای یه نفر؟
نه خب این مثلا یکی از مسائل بود، یکی دیگه.
من یک کمی با ویژگی روانی شما رو بفهمم. شما فرض کنید یه آدمی میاد سراغ شما، یه دفعه مادرش مریض بشه، میره اونجا 2 روز شما رو نمیبینه، این که نشونه تغییر رفتار نیست. یه شرایط و موقعیتی عوض شده، باید او هم تغییراتی رو به وجود بیاره. قبلا 3 نفر کار میکنه، حالا 2 نفر کار میکنه، باید به اون برسه. ولی این خیلی متفاوت. آدم بگه همسرم نمیومد، چون معناش اینه که میتونست ولی نمیخواست.
گاهی حس میکردم که میتونه آقای دکتر. مثلا خیلی وقتا قبل از اینکه ما مثلا ازدواج کنیم جایی میخواستیم بریم، همسرم بود که من مجبور میکرد که جایی بریم یا یه مسئله رو با هم داشته باشیم. بعد از ازدواج هر قدرم که من پیشنهاد میدادم هیچ وقت از طرف اون این مسئله واقعا قابل قبول نبود. ما قبل از ازدواج خیلی راحت با هم صحبت میکردیم به یه نتیجه میرسیم، بعد از ازدواج اصلا حوصله حرف زدن با منو نداشت.
فکر میکنیم چرا عزیز؟
خیلی سریع اتفاق افتاد.
چرا فکر میکنیم؟
من الان خدمتتون عرض میکنم. تقریبا ما خیلی سریع مسئله ازدواجمون پیش اومد و به خاطر همین خیلی همه کارامون یه جورای هول هولی شد و ما تا 20 روز قبل از ازدواج خب خونه هم حتی نداشتیم، که خیلی واقعا شانسی یه جایی رو پیدا کردیم و حالا شرایط مبلمان اون خونه خیلی مناسب نبود، ولی تصمیم گرفتیم که خب فعلا با همین داخل بشیم تا بعد از اینکه کارهای عروسی تموم شد بتونیم با خیال راحت به سلیقه‌مون واسه این خونه مبلمان تهیه کنیم، حالا به حد اندازه خودمون. در مورد مراسم عروسی هم قرار شد که خب خانواده ها کمک کنن و این مسئله بگذره. من خانواده هم نصف غیر از مراسم نامزدی که برامون گرفتن نصفی از مخارج عروسی هم تقبل کردن و بلافاصله یه هفته بعد از عروسی به من دادن که من دادم به همسر. ولی بعد از اون یه دو هفته بعد از ازدواج مثلا اگر چیزی لازم داشتیم تو خونه، خب همسر من اصلا خودشو درگیر این مسئله نمی کرد، به من گفت وظیفه تو رو انجام بدی. من ازش اگه میخواستم که خب خرید کنه، چون همزمان من هم درس میخونم هم کار میکنم، ازش اگه میخواستم حالا اگر دو بار من میرم خرید میکنم ازش، اون میخواستم که اون یک بار این کارو بکنه، سریع ناراحت میشد، عصبانی میشد. به من گفت وظیفه توئه که این کارو انجام بدی، تو وقت آزادت بیشتره.
آیا وقت آزاد شما بیشتر بود؟
نه، بخاطر اینکه من حتی رو تزم دارم امسال کار.
نه من کاری بهم ندارم عزیز. ببینید شما الان دو سه تا ادعای ایشون رو مطرح فرمودید که مهم اینه که ادعا درسته یا نه، مثل ادعای خودتون که ایشون نمیاد.
نه
من حتی دومی که
آخر هفته ها مجبور بودم گاهی کار.
بسیار خوب، بنابراین این که وظیفه توه یعنی چی؟ این تقسیم بندی رو کی توافق کرده یا بر چه اساسیه؟
همین، من نمیدونم واقعا مفهوم این حرفش چی بود.
شما من بگید به نظرتون این تغییر این چیزی بود که ایشون بود شما ندیده بودی، یا ایشون تصمیم گرفت رفتار دیگری با شما داشته باشه؟
حقیقتش من اون موقع واقعا گیج بودم، نمیدونستم، تا یک ماه پیش که یه مکالمه توی گوشیش پیدا کردم. مکالمه بود که ایشون با خواهرش انجام داده بود و دقیقا و به طور کاملا واضح این خواهر به این همسر گرامی من خط میداد که این کارو بکن، خرج برش نکن، خرید نکن، چه میدونم، مثلا یه مسائلی اصلا مطرح میکرد که هی اصلا حقیقت نداشت.
برای رسیدن به چی؟ برای رسیدن به چه هدفی؟ یعنی ایشون به برادرشون توصیه میکرد برای خاطر چه؟
حقیقتش من واقعا نمیدونم اصلا هدفش از این ماجرا چی بود، ولی خیلی واضح به من حتی توهین میکنه تو این مکالمه.
که چی؟ توهین میکنه شما رو متهم به چی میکنه؟
میگه که چرا اصلا اینا از چرا از مامان باباش پول نمیگیره بیاره.
این که توهین نیست. یه دختره
خب نه،
یه دختره
بعدش میگه خاک تو سرش کنن.
باشه،
نمیفهمه داره با زندگیش چی کار میکنه. باید خیلی معذرت میخوام، ولی کلمایی هم میگه که من خاطر
راست من نمیخوام عزیز من. شما تو خیابون رد شدید، یادم مستی، فوشای رکیک داد، موضوع شماست؟ موضوع مرد؟
نه ببینید آقای دکتر،
عزیز من نصب کنید. یه خواهری بر میگرده میگه باید خرج کنه، حرف مفت بی خود میزنه، چشمشم کور فوشم میده. شما با یه فرد مریض بدبخت بیمار گرفتار رو به شما ولی چی ناراحت شد؟ مهم اینه که همسرتون با این بیانات چه میکنه؟ او چه میکرد بعدش؟
مسئله دقیقا همینه.
پس اون توفر نصب کنی؟
دقیقا همینه که همسر من حتی یک بار نمیگه تو داری در مورد همسر من حرف میزنی.
نه اون دلیل نداره. اون دلیل
نداره. همینطور وقتی که این دختر مثلا بهش خط میده که این کارو بکن اون کارو بکن، همسر من خیلی راحت میگه بله تو درست میگی.
خب پس با تکلیف ما روشن شد. مشکل ما همسر شماست. اینکه پدر و مادری، خواهر برادری به پسری دختری هرچی بگن شما را میتونن بگن. مهم اینه که من اگر بهش گفتم برای کسی رو بکش، اینکه من گفتم مهم نیست. مهم اینه که او میره کسی رو بکشه. بنابراین ما برمیگردیم سراغ همسرتون. بنابراین پرسش نه عزیز من، شما میخواید خودتون حرفاتون بزنید، من با کمال میل حاضرم بشنوم. شما سوالای منو جواب بدید. سوال من اینه که به نظر شما این مرد همین بود که بود یا این آدم عوض شده؟ به من نگید چی عوضش کرد. خواهرش نمیتونه عوضش کنه. آیا این آدم همین بود که بود و شما ندیده بودید یا یه آدمی است که اصلا چنین نبود، اون موقع یه رولی بازی کرد ولی اومد سراغ یه نقش دیگه‌اش یا خود واقعیش؟ حالا برای که فکرتون بکنید. حالا خب بنابراین همینجا مسئله ماست. شما با یه آدمی نوم آشنا بودید، ازدواج کردید، شما با یه آدمی 5 سال زندگی میکنید، اگه قرارش شما ندونید که چی به چی هست، نشون میده دختر باهوش توانایی هستی.
شواهد امر، طبق شواهد امر اینجور به نظر میاد که واقعا اون موقع نقش بازی میکرده. ولی
تموم شد.
خداییش خیلی بازیگر خوبیه.
خب دیگه بنابراین شما امسال وقتی اسکار میخوان هنر پیش معرفی کنن، نام ایشون رو بدید، ما جزو 5 نفر بگذاریم، شاد جایزه رو ببرن. روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم. شنگون ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله من باشم.
خب چی فکر کردید از این تو این مدت؟
مسئله که اون شب بعد از اینکه من این مکالمه رو پیدا کردم پیش اومد این بود که همسرم متوجه شد و میخواست به زور گوشی رو از دست من بگیره که این مکالمه رو هر روز که هست پاک کنه، و این مسئله باعث شد که بین ما یه مشاجره پیش بیاد و تا حدی تلاش کرد که این گوشی از دست من بگیره که مجبور شد حتی دستشو جلوی دهن من بذاره و همزمان انگشتش دماغ منو یه جورایی مسدود کرد که من اکسیژن کم آوردم و تونست بالاخره گوشی از دست من بگیره و از خونه فرار کرد رفت بیرون.
شما فکر میگه مثلا با اون چرا ایشون دست فعال شما اینو داشتی شنیده بودی چه فرقی میکرد؟ کدوم دادگاه میخواستم؟
خب که الان من اینو میتونم پخش کنم.
پخش کنی که چه خب باشه پخش کنم.
آره چه میدونم؟
در این حد که آدم تا پای چیزی که میتونه متهم به قتل بشه یا اقدام به قتل باشه پیش بره، برای که شما برگه بیر خواهرت گفت مثلا این فلان و بقیه گفتم که گفت. خب بعدش چی شد؟
به خاطر مشاجره ما خب همسایه‌ها تماس گرفتن با پلیس و پلیس اومد و ما مجبور شدیم بریم پلیس استیشن و من گزارش دادم و بابت این مسئله اون یه حکمی گرفت که باید از من دور بمونه چند روز و این مسئله خیلی خیلی تاثیر بدی رو من گذاشته بود. حمله عصبی بهم دست میداد، نمیتونستم بخوابم.
مسئولتون از حمله عصبی چیه؟
لرزش شدید میگرفتم و خیلی به شدت، مثل اصلا خواهرم بهم گفت مثل یک کسی که بچهش مرده گریه میکنی و به خاطر این مسئله خب از اونجایی که ما فکر میکردیم که بخواد بعد از این 5 روز بیاد و حالا صحبت کنه یا هر چیزی و من نمیخواستم که ببینمش، از طرف پلیس به من پیشنهاد شد که میتونی این مسئله رو تمدید کنی و این حکم رو تمدید کنی و من این حکم رو تمدید کردم.
برای چه مدتی؟
به مدت 5 روز دیگه. منتها قاضی از من خواست که گفت من 5 روز میتونم اینو تمدید کنم و اگه میخوای دفعه دیگه من باید ایشونو ببینم. و واسه همسرم یه دادخواست فرستاد که بیاد تو دادگاه حضور پیدا کنه. ایشون اومد همراه با یه وکیل و اون وکیل برگه دادخواست طلاق به من داد و خب اصلا قاضی گفتش که این مسئله ایه که فکر میکنم خانواده ها بتونن حلش کنن. اگه تو فکر میکنی که هنوز تحت تهدیدی و حس میکنی که تو خطری، من حکم دوری اینو تمدید میکنم 2 ماه دیگه که ایشون اصلا وارد خونه هم نشه. و من توی اون یه هفته 10 روز وسایلمو دیگه از خونه خارج کرده بودم. گفتم من مسئله ندارم که بخواد از خونه استفاده کنه، من دیگه وارد اون خونه نمیشم. و خب قاضی ازش پرسید اگه میخوایی تو برگردی به اون خونه و ایشون گفت بله. به این صورت ما از دادگاه اومدیم بیرون و پایین ایشون وایساد و حالا به عنوانی واسه حرف زدن و هرچی زد زیر تموم کاری که کرده و گفت حتی من این کارو نکردم، من گوشی رو تو هوا از دست تو قاپیدم.
که برای اثبات کنی که چی عزیز؟ شما به یه کسی که این کارو کردید بهش بگید من این کار نکردم، خب خودش میدونه داره دروغ میگه، شما میدونید دروغ میگه، هدفش چی بود؟
درسته.
هدفش
چی؟ نمیدونم، شاید به خاطر غرورش نمیخواست.
یعنی چی چه غروری؟
نمیدونم دلیلش، من نمیدونم.
آخه عزیز من
شما پرسیدم آخه چه دلیلی داره که دروغ بگی؟
حالا اصلا فرقش چیه؟ شما اگر من جای شما بودم بودم خب بله درست میفرمایید. خب فرق فای فرق ایشون که تقاضای نه خب ایشون که تقاضای طلاق کرده، شما چی؟ حالا مشکل و مسئله چی هست؟ ایشون میخواد جدا بشه، شما چی؟
حالا خب من با این مسئله کنار اومدم و اول هفته با من تماس گرفت و گفت که میخوام باهات صحبت کنم. گفتم که خب ما حرفی نداریم دیگه واسه گفتن، اگه قراره که همه حرفای ما با دروغای تو پیش بره و با هر دومون به خاطر غرورمون نخواهیم کوتاه بیایم که خب حرفی نمیمونه. ولی گفت خب من متوجه یه سری اشتباهات شدم، میخوام بیام مسئله رو حل کنم. حالا سوالی که من از شما دارم آقای دکتر، من واقعا میتونم به این شخص دوباره اعتماد کنم؟
آخه نمیدونم چه خبره، اگر ایشون روی خط بودن من میفهمیدم عزیز. گزارش شما برای من، مجبورم بهتون بگم چون پنهان نمیکنم، یه حفره‌ای از نظر ارتباطی توش هست که من سر در نمیارم. دختر باهوشی هستید، دختر خوبی هستید، ولی مطمئن نیستم که همه واقعیت رو اولا خودتون میبینید، بعد اونچه که میبینید با تفسیر و تعبیر که روش بگذارید به چی تبدیل میکنید. برای اینکه ارتباطی برخی از اوقات بین این اجزا نیست، یا فرض کنین همین که ایشون دم در برگرده بگه من این کارو نکردم، بعدم اصلا بحثون نیست. از اون گذشته ایشون که قبلا با وکیل آمده و تقاضای طلاق رو داده و حالا میخواد بیاد با شما صحبت کنه، من هیچ مشکلی برای گفتگوی شما با هم ندارم، ولی گفتگویی که یا هر دوتون واقع بینانه و صمیمانه و صادقانه با هم حرف بزنید، یا گفتگویی که یه ناظر بی‌طرف آگاهی اونجا باشه که بتونه کمکتون کنه ببینه کجا ایستادی. این که شما از من بپرسید که به یه چنین آدمی میشه مثلا یا به حرفش اعتمادت کرد بر اساس اون که شما میگید نه، برای این که ولی البته گفتم شما هم یه نوع استدلالی که میکنید من رو خیلی مطمئن نمیکنه که برداشت و دریافتون درسته. درست مثل این که ایشون اونقدر مثلا خونه نمیاد یا دیر وقت میاد. بعدم شما من میفرمایید که
مسئله ای که بود فقط دیر اومدنش نبود آقای دکتر، رفتارش، حتی طرز صحبت کردنش، طرز درخواست کردنش حتی متفاوت شده بود، رابطه جنسی ما حتی تحت تاثیر قرار گرفته بود.
اوکی، پس بنابراین ببینید عزیز، بحثم قبول میکنم چون من که نمیتونم گزارش شما رو بپذیرم یا نه، قبول. اگر یه چنینه، شمایی که یه آدمی رو میشناختید اگر قرار بود یه توضیح میدادید فکر میکردید چی؟ یعنی شما که نمیتونید یه آدم اینقدر تغییر کنه عزیز، یه آدمی که نمیتونه اینقدر رفتارش متفاوت باشه، یا یکیش نقشه یا هر دوتاش نقشه، یا یه آدمی است که دفعه با یه واقعیتی روبرو شده فکر این چه کاری بود که من کردم. من تو کار روان درمانی و تراپی با صدها نفر روبرو شدم که فردای روز عروسیشون میگفتن من وقتی صبح زودتر بیدار شدم به طرف نگاه کردم گفتم من اینجا چه کار دارم میکنم، چی شد، چه خواهد شد؟ مردم بسیاری از اوقات یه رویا و تخیلی درباره موضوع دارن که وقتی با واقعیت روبرو میشن تعجب میکنن که چرا واقعیت این گونه است، در حالی که رویای اونا و تخیلات بیهوده و بیپایه اونا بوده که به اینجا رسونده بودتشون. بنابراین اون کار نمیکنه تو این گونه موارد. به همین جاست که بارها عرض کردم برای من مهمترین کاری که اصلا این رادیو یا برنامه من 19 سال خورده ایست دارم با 34,000 نفر هستم، این که واقعیت من نمیفهمم ایشون کیه، یعنی بر اساس توضیحات شما. بعدم گفتم حتی وقتی گزارش خارج شده اصلا برای من مهم نیست، برای که من با اون مورد با توجه به ویژگی‌های فرهنگ و نظام خویشاوندی ایران آشنا هستم، ولی مهم اینه که بعدن طرفی که میشنوه باش چه کار میکنه. حتی با اون میتونه اصلا حرفی هم نزنه، ولی با شما چه میکنه؟ ولی شما حرفتون است که رفتارش گفتارش با من عوض شد، بعدم شما اینو مرتبط و منتسب میکنید به خواهرش گفته، برای من اصلا مهم نیست خواهرش گفته.
مسئله‌ای که وجود داره اینه که من توی مدت که با خانواده ایشون رفت آمد داشتم توی خیلی از مسائل به این نتیجه رسیدم که موقعی که یه صحبتی میشه حرف خواهرش نه فقط واسه این ولی بلکه تو کل خانواده‌شون خیلی تأثیر گذاره.
بسیار خوب.
بعد از اینکه پازلا رو کنار هم قرار دادم دیدم که خب ایشون حتی بعد از حتی یک ماه قبل از ازدواج ما یه جورایی حس میکنم این چیزیه که من حس میکنم شروع کرده به نمیدونم آتیش بیاری کردن و یه جورایی اینو تحت تاثیر قرار دادن.
قبول هستن عزیزم. باز ببینید شما باز به دنبال گوشه ذهنتون به راهی که در اینید من باش مسئله دارم که اصلا 100% حق با شماست، آنچه که شما میدونید 10% مسئله هم نیست، ولی این یه خواهر بیماره، برادر چرا این کارو میکنه؟ یعنی اون فرقی در ماجرا نمیکنه عزیز. اینکه من اینکه این
من دارم از شخصیت این همسرم در حال حاضر یه آدمیه که دهن بینه و به خاطر
بسیار خوب
خیلی خیلی تحت تاثیر اینه که
بسیار خوب
نگاه کنه ببینه دوست صمیمیش چه زندگی داره.
بسیار خوب
همسر من مثل همسر دوست صمیمیش نباشه.
بسیار عالی.
اگه همسر دوست صمیمیش مثلا به عنوان مثال نمیدونم باباش پول داره و 100,000 دلار بهشون داده، چرا پدر همسر من این کار؟
بسیار بسیار حرف شما درسته. یه همچی آدمی نه واقع بینه نه مسئوله نه جایگاه خودشو میدونه نه رابطه رو تشخیص بده نه میخواد چیزی رو بسازه. شما 9 ماه این آدم رو نشناختید، حالا این مدت متوجه شدید، او هم که معلوم خوشحال و راضی نیست، تحت تاثیر خانواده هم هست، خانواده هم اگر خودش نخواد کار بدی بکنه اونا بهش میگن این آدم بازیچه دست براست میکنه، بنابراین تکلیف کار معلومه. گفتگوی شما ندارید اگر این حرفایی که شما میزنید، فرض من بر این بگیرم که درسته و به نظر درست میرسه، شما اینجا برای چی در مقابل طلاق ایشون میخواید بیسته؟
من واقعا نمیخوام بیستم، من فقط میخواستم تصمیمی که میگیرم فقط از روی منطق خودم نباشه و باید
آخه باید واقع بینانه بوده
و باید صلاح و صلاح کار رو بهتر میدونه.
ببینید نه ببینید عزیزم نه آخه مشورت باشم. مشورت وقتیست که یه آگاهی وجود داره، اون آدم علاوه بر اون آگاهی آگاهی بیشتری داره. من این اطلاعات شما رو ندارم، عرض کردم خدمت من که پنهان نمی کنم عزیز، من اینا رو با هم همراه نمی بینم. بعدم متاسفم چرا میخوام شما رو بهتون توجه تو این جلب کنم. من هزاران بار نه ده ها و صد ها بار شنیدم که اگر مادرش دخالت نکنه خواهرش نبود اونا نمی آمدن اتفاق نمی افتاد. از نظر من معنا نداره عزیز، برای که اونا موضوعی هستن که درسته که الان کبریتیست که الان زده این مخزن باروت رو اینجا منفجر کرده، ولی این مخزن باروت یه جای دیگه هم بود با کبریت و آتشه که دیگه هم با آتش کشیده می شد. به همین موضوع ما این مخزن باروتی که هست، یعنی همسری است که به گفته شما تحت تاثیر خانواده است، دهنبینه و بعدم به هر دلیلی درست یا غلط، خوب یا بد، یا اصلا مرتبط یا نامرتبط، خواهر یا خانواده ایشون با شما مخالفن، کار شما تمومه. درست مثل مردی میمونه که شما رو نمیخواد. چه فرقی میکنه؟ خواهره وقتی نمیخواد برادر همون رو تایید و تکرار میکنه، چه فرقی میکنه که از زبان خودش بگه یا بعد از شنیدن حرف خواهرش بگه؟ برای من شما اگر این لغات فارسی رو خودمون اختراع کردیم، ما هم از این جای یاد گرفتیم، ولی الان وقتی حرفش رو میزنیم مسئولشیم. برای که من وسط این همه واژه ها اومدم این لغات رو انتخاب کردم و دارم با شما صحبت میکنم عزیز. عرض منم اینه، چون ببینید یک کوششی که در جهت ساختن یه روابطی که ساخته نمیشه ما داریم، اینه که کوششمون در این است که بگیم اگر اون عامل یا اون فاکتور یا اون موضوع یا اون فرد بره کنار کارا درسته. چنین نیست. برای اینکه ماهیت بسیاری از مسائل این آدمی است که این گونه هست و بعدش هم ممکنه یه چیزی نوع به هم ریختگی یا آسیب الان یا 3 ماه یا 6 ماه بعد باشه، ولی وقتی یکی زمینه و ظرفیتش داره این اتفاق میفته. شما هم از یه طرف گفتم یا مجبورید بگید که یه مردی است که اصلا با علل و عوامل مختلف تغییر میکنه و این اون کسی نیست که من میشناختم یا امیدوار بودم باشه و حالا که اون نیست بعدم به اینجا رسیدیم ظرف این مدت کوتاه. بعدم ایشون ببینید یادتون باشه اشتباه نکنم گفتید چند سالیست، 10 سال 15 سال 20 سال تو اروپاست، هنوز ویژگی‌های وابستگی و بیمارگونه رابطه خانوادگی رو داره، درسته؟ خب باعث تعجبه دیگه و تأسفه. بعدم دوتا خواهری که اینجوری اگر اشتباه نکنم خواهرای کوچکترش هستن، روش اینقدر دخالت دارن.
دقیقاً. خب مسئله ای که منو حقیقتش دودل کرد، چون من کاملا میدونستم تکلیفم چیه و میخواستم طبق اون برم جلو، مسئله ای که من دودل کرد اینه که به من گفت من میدونم که این اشتباهو کردم که به مشورتهای نادرست
بسیار خوب. آخه مش عزیز من اگر برای کارهای مالیم میرم سراغ نمیدونم نمیدونم آشپز خونم، کار درست نکردم. ایشون مشورت رو با خواهرشون برای چی میفرماید؟ خواهرشون چی کار است؟ برای خود این انتخاب مسئله است. حالا بعضی ببین عزیز، ما وقتی که اولا باید ازدواج رو درست کرد، ولی وقتی ازدواج خراب میشه برای که ازش حتی به درستی بیاموزیم، نه اینکه بهش بیاویزیم، و از جانب دیگه از این آگاهی به درستی بدن استفاده کنیم، من کاملا موافقم شما برید با ایشون حرف بزنید، ولی این دفعه نه بازی در بیارید نه پنهان کنید، آشکار صمیمانه صادقانه حرفتون رو بزنید. اولام حرفتون رو بزنید بعد فکر بکنید، چون هدفی نداری. وقتی صمیمیت آدم حرف میزنه بعد فکر میکنه، وقتی حق بازیه وقتی دادگاه آدم اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. حرفتون رو بزنید ببینید به کجا میرسید. مشاوری هم لازمه برید، من نمیخوام طلاق بگیرید، نمیخوام شما تصمیم بگیرید، ولی حرف من به شما اینه که این دفعه واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، خودتون رو گول نزنید. اول تصمیم نگیرید بعد برای اثبات تصمیمتون حرکت کنید. از آغاز بدونید من میخوام اطلاعات جمع‌آوری کنم، اسناد و مدارک رو ببینم، بعد حکم به این یا اون، به این محکومیت یا به اون در حقیقت براءت بدم. اگر این کار کردید میتونید مطمئن‌تر باشید، کمکم بگیرید، مشورتم بکنید. ولی اگر شما من بفرمایید به گونه‌ای که شما موضوع رو مطرح می‌کنید، من میگم نقطه ابهام و پرسش و توضیح داره، این فرصت رو هم به خودتون بدید هم به ایشون، ولی این بار با شرط صمیمانه صادقانه بودن. این که قبول کنه اشتباه کردم یا این که بگه گوش به حرف دادم مشورت کردم اشتباه بود، اینا خیلی مشکلی رو حل نمی‌کنه. خیلی مهمه که این قبول، ولی مهم اینه که یه خطوطی جای کشیده بشه، ولی این خطوط قطع رابطه و تنبیه دیگران نیست، چون خودش یه جای دیگه بهتون آسیب می‌زنه. به همین جهت است که بیاید ذره محتاط و محافظه‌کار حرکت کنید، ولی خیلی وقتی تلف نکنید که یه چیزی خرابه رو بخوایم درستش کنیم، چون مطالعات نشون میده بیش از 90% اشکالات و اختلافات زندگی همون ماها حتی سال اول یا سالهای اول حتما مشخصه. ما نادیده میگیریم، نگیرید، برای که بعدن سن و سال شما اجازه نمیده که 4 سال 5 سال دیگه با یکی دوتا بچه متوجه بشید این رابطه قابل ادامه. مسئله
همینه که به خاطر همین من سکوت نکردم.
بنابراین دنبالش رو بگیرید، بحث و گفتگو از شما میخوان، حتما ملاقات از تنهایی با هر کسی انجامش برید، ببینید به کجا میرسید. حداقل من و شما تو این گونه موارد همونطوری که خودتون الان شک دارید تو لسکای تلفن کردید، باید مطمئن باشیم این ور یا اون ور. این کارا رو با شک نمیشه انجام داد، یه یقینی باید داشته باشیم. حالا اگر یقین ما بعداً معلوم میشه درش اشتباهاتی بوده، حداقل یقینی بوده که به اشتباه رفته، نه شکی که از آغاز تا تکلیفش روشنه، میتونه به این سمت یا اون سمت بره. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی
متشکرم. تمنا میکنم. خیلی. شنگ نجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو با من هستین؟
بله خواهش کنم بفرمایید خانم.
بله خیلی ممنونم. من یه مدت خیلی کوتاهی که به برنامه شما گوش میدم. من 76 سالمه، 52 سال در امریکا و دو تا بچه دارم، 51 و 49، و هر دوتا خیلی تحصیل کردن، هم دو MD PhD هن و یه موقعیت های خیلی خوبی دارن. پسرم در راه ریسرچ و تحقیقاتی که میکنه واقعا شهرت جهانی داره.
هر دو پسرن یا دو اولی دختره؟
اولی دختره، دومی پسره.
دخترتون ازدواج کردن؟
بله بسیار. دخترم ازدواج کرده، جدا شده. پسرم ازدواج کرده و سه تا فرزند داره. من خودم یک زندگی خیلی خوبی نداشتم. با یه نفری ازدواج کردم که از لحاظ خانوادگی اصلا به خانواده ما نمیخورد و یک آدم کنترولینگ، نمیدونم، ابیوسیف از همه لحاظ و خیلی خودشیفته بود و به من اجازه هیچ کار نمیداد و شاید 10-15 بار در طول 24 سال زندگیمون به من خیانت کرد. عصبانی بود، همش داد میزد، میگفت حرف حرف منه و به من اجازه نمیداد که کار بکنم، به من حتی پول تو جیبی هم نمیداد. و بالاخره بعد از 24 سال از هم جدا شدیم و اون آقا بعد از 2 ماه رفتن و یک ازدواج مجدد کردن. در حال الان مسئله اون دیگه زندگی من دیگه تموم شده، دیگه مهم نیست. ولی پسرم حس میکنم که هر روز، البته ایشون در ایست کوست زندگی میکنن، من در وست کوست، و خیلی سالی 2-3 دفعه هم دیگر میبینیم و من دارم میبینم که پسرم درست شده عین پدرش، یعنی درست همون اخلاقا. و دفعه آخر که اینجا بود با من یک دعوای خیلی سختی کرد، خیلی عصبانیه و خشمش هیچ قابل مقایسه با اتفاقی که افتاده نیست. یعنی برای یه موضوع خیلی کوچیک یک مقدار خیلی زیادی عصبانی میشه و دیدم که حتی این دفعه حتی به من میگه که تو چرا اینجوری فکر میکنی، تو فکرت غلطه، باید فکرتو عوض کنی. و من بهش گفتم تو نمیتونی فکر من عوض کنی، من اینجوری فکر میکنم. میگه تو حق نداری اینجوری فکر کنی. درست همون حرفایی که پدرش به من میزد. و الان 2 ماهه که با من حرف نمیزنه. من ازش معذرت خواستم ولی گفت که این معذرت خواهی های تو از ته دل نیست، اینا تاکتیکه که تو میخوای با من آشتی کنی. و هر وقت برای من تکست مسیج فرستاد که هر وقت از ته دلت فهمیدی که من راست میگم، به حق و به من دادی، از من معذرت خواهی کن و من اون وقت با تو حرف میزنم.
به من بفرمایید درباره چه چیز، نه که مهم باشه، اختلاف داشتید که ایشون مدعی است حق با ایشونه؟
هم در مورد یه حرفی که من زده بودم که میگفت تو نباید این حرفو میزدی، این حرف قشنگی نیست. حالا در هر حال
حالا حرفی قشنگی نیستم اصلا شما قبول نمی کردید. اون میگفت چرا باید کار اختلاف اینقدر بالا بگیره؟
میگم برای که عصبانیتش خیلی بیشتر، یعنی ریاکشنش خیلی بیشتر از اونیه که باید باشه. یعنی برای یه چیز خیلی کوچک خیلی زیاد عصبانی.
نه متوجهم. ببینید عزیز، همطور که خودتون متوجه شدید، عصبانیت اصولا پاسخ نیست. It's not a response. It is a reaction. یه واکنشه. واکنش بسیار تند و شدیده و به این رسمت خیلی تند و شدید باشه، حتی تا مرحله میره که به عنوان ریج اون رو میشناسیم یا مرحله انفجاری. خب متاسفانه خلق و خو یا تمپرمنت یا همین عصبانیت ارثیه، زمینه سنگین ارثی هم داره. این طرف قضیه است. دومین مسئله، خب به هر حال پسری که در یه همچین محیطی بار آمده و یه خواهر بزرگتر داره، ناچار یه نوع نه تنها میآموزه از پدر، یه مسئله و مفهوم دیگری تو روانشناسی به اسم آیدنتیفیکیشن و همانندسازی که در حقیقت در این گونه موارد میشه خود پدر.
بله.
نه آموخته از پدر، خود پدر. و این مسئله جدی آیدنتیفیکیشن تو این گونه موارد اصلا این چیز حیرت انگیزه، بس که درست یه چیپسی یا یه تیکه تو مغزشو برداشتن، پدر رو گذاشتن، هر وقت به اونجا میرسه اون پدره که واکنش نشون میده و شما با پسرتون روبرو نیستید، با همسر سابقتون روبرو هستید. حالا آیا همسرش هم این گله و شکایت هایی که شما از پدر بچه ها داشتید و دارید رو داره، یا اینکه فقط در ارتباط با شما بود؟
والا همسرشون امریکاییه و من وقتی که میرم اونجا برای چند روز دیدن، این خانوم حتی دهنشو باز نمی کنه. یعنی اگه 24 ساعت شما بشینین، این نه اظهار نظر میکنه، نه هرچی این میگه همون انجام میده و یه جوری قایبه.
بنابراین خب برخی از اوقات وقتی آدم تو اتاق عمل جراحی میره، بهترین کار بیهستی و بیهوشی، حالا یا آموخته است یا به هر حال داخلی و طبیعیه. به من بگید بچه هاشون چند ساله هستن و اونا رو چگونه میبینید؟
10 و 8 و 6.
خب آره اونا که دوست دارید، ولی چیزی که در
اونا هم داد میزنه یه موقع های عصبانی میشه، ولی خب اینقدر این بچه ها رو دوست داره، اینقدر این بچه ها رو دوست داره که بچه هم اینقدر این رو دوست دارن که دیگه.
نه اون که البته میدونید از نظر روانی معنا نداره، بچه ها از او دور رو دوست ندارن، بچه ها از یه همچه آدمی وحشت میکنن، خودش رو به او میچسبونن که از طریق چسبیدن به او آسیب کمتری میبینن.
من
وقتی که یه آدمی میبینم که میخواد پشت قتل ما بده،
با این وارد بحث بنابراین نشه، ولی من نمیتونم اون کارو بکنم.
نه خب نکنید، شما حال دلیل نداره، شما یک مرد 49 ساله ای هست، شبیه پدری است که جدا شده، او به شما احتیاج نداره، شما هم به او احتیاج ندارید، بنابراین این رابطه رو فعلا در یه حد سطحی و گذرا نگرش دارید. ولی اگر او اینقدر غیر واقع بینانه و خودخواهانه عمل میکنه که معتقد من ملاک خلقتم سلف سنتره و جهان باید به گونه‌ای که من میگم درست و غلط و خوب و بده تقسیم بشه، شما کاری نمیتونید بکنید، فرقی هم نمیکنه. بعدم حالا این چه گفتگو و دیداری است که وقتی یه کمی اشکال و اختلاف پیدا میشه ما تحمل همدیگر رو نداشته باشیم یا نتونیم از یه اصلی که دنیای امروز روی اون میچرخه، بردباری و تالرنس استفاده کنیم.
بالاخره دوستش دارم، محبتم که جایی نمیره.
محبتتون چه ارتباطی به گفتگو داره و چه ارتباطی به قبول حرف نامناسب و غلط و بدش عزیز؟
بله البته من براش چند تا ایمیل فرستادم، گفتم من خیلی ناراحتم از اینکه تو انقدر عصبانی میشی، ازت خواهش میکنم که برو و یه کمکی بگیر، با یکی حرف بزن، ولی فکر نکنم، برای اینکه خیلی he's self righteous. یعنی
میدونم خانم، نه ببینید
که من
شما...
هرچی میگم درسته.
نه ببینید عزیز، شما اگر با مفهوم خشم روبرو باشید، ببینید مفهوم آزادگی یعنی من کسی هستم که معتقدم 5% دنیا درست است و خوب، 5% دنیا بد است و غلط، 90% دنیا تفاوته. آدمی که معتقده من حق به جانب است و درست و غلط و خوب و بد و سیاسفید میشنوه، یه 50-50 میکنه و معمولا هم 45 سالگی بعد افسردگی میگیرتش. اونا آزاده نبودنه. آزاده یعنی این که ما با هم مختلف و متفاوتیم. من بارها عرض کردم توی کلاس یا یه کنفرانس 500 نفره یک نفر لباس شبیه لباس دیگری نیست، اما نه هیچ کس لباسش خوبه، نه بده، نه درسته، نه غلطه، متفاوته. ما در دنیای زندگی میکنیم که اساس زندگی ما با توجه به تنوع و تفاوتایی که وجود داره بر بردباری و شکیباییست که تو تویی و من خب وقتی پسر شما در قرن 21 تو شرق امریکا باورش بر اینه که یه چیزی درسته یه چیزی غلطه، مادرش هم باید مثل او فکر کنه و نظر داشته باشه، دیگه جایی برای بحث و گفتگو باقی نمیمونه عزیز. یعنی اصلا شما میخواید دوستش داشته باشید که هیچ کس از شما نگه، دوستش داشته باشید، شما دلتون میخواد اگر او جوابتون میده با حد جوابش ناراحت میشید تلفن کنید حرف بزنید، اگر دلتون میخواد راجع به اون موضوع حرف بزنید یا برو خودتون بیارید یا نیارید، رابطه رو در اون حد نگه دارید. اگرم فکر کنید با تلفن با او گفتگوی با او یه چیزی خراب میشه، خب نکنید. به هر حال این چیزی است که باز همین هم درست و غلط و خوب و بد نداره، یه چیزی است که تناسب داره.
ولی مسئله این نیست، مسئله اینه که من از اینکه اون انقدر عصبانیه شاید فکر میکنم در درونش هم شاید انقدر عصبانیه و
حتماً هست
و خوشحال نیست. دوست دارم که ببینم چه کاری از دست من برمیاد که اون یه جوری بهتر بشه.
هیچی من بارها عرض کردم اصلا یه تمچین تصوری نشون دهنده یا آسیب 3 تا 6 سالگی ماست که بهش میگن تاکسیک گیل، که من احساس قدرت میکنم داشم هیچ کاری نمیزیدم. من بارها عرض کردم ما پدر و مادرها تا 8 سالگی 75% رو بچه‌ها کنترل داریم، هی بدونید. بین 8 تا 12 سالشون 50%، بین 12 تا 18 سالگی 25%، بعد از 18 سالگی هیچ، تازه 1% هم اثر داریم وقتی که اونها ما اجازه میدن. ما هیچ کاری، یعنی اصلا سیستم میره بنابراین هست. شما تنها کاری که میتونید بکنید اگر فکر میکنید بهش بر نمیخوره، اگر فکر میکنید مفید و موثره، اگر فکر میکنید کارسازه، به خاطر اینکه دوستش دارید و فرزندتونه، التماسش باید بکنید، خواهش باید بکنید، نمیدونم دعواش باید بکنید، حرف زشت بهش بزنید، حرف خوب بزنید، برو دکتر. ولی ایشون دکتر، ولی ایشون دکتر برو نیست.
بله، میخواستم از شما یه سوال دیگه‌ام بکنم که شما راجع به این سیدیاتون صحبت میکنین، راجع به شنیدم که میگفتین سیدی خشم و عصبانیت، اینا به زبان انگلیسی هم هست یا فقط فارسی؟
بذارید من به شما بگم، اون چیزی که من دارم 8 ساعته به زبان انگلیسیه، ولی اگه به شما بگم بیشترین سیدی و دیویدی یا کتابی که تو بخش روانشناسی انگر منیجمنت،
بله،
علتش هم خیلی روشنه. الان شما به دادگاه امریکا مراجعه کنید، در دادگاه به ویژه خانواده، اگر قاضی 100 تا آدم رو میفرسته برای مشاوره روانی غیر از مسئله کاستدی بچه، 90 تاش برای اداره کردن خشم انگیز. بنابراین تو این زمینه هر چی دلتون بخواد کتاب خوب هست، استادای خوبی هستن نوشتن، شاید اگر به زبان انگلیسی بخواید فرید پسر من بیشتر و بهتر میدونه، یا از دوستان آشنا بپرسید، ولی کتاب هست، سی دی هست. و بعدم عرض کردم یک مهارتی است مثل رانندگی یا دوچرخ سواری که آدم ها باید یاد بگیرن تا بتونن خشمشون رو اداره کنن. بنابراین بله، اسمش بله. از انگر منیجمنت. خود شما پسرتون اگر مسئله فارسی نمیخواد یا زبان یا هر چیزی، اصلا ایرانی رو قبول نداره که میتونم بفهمم، ولی تو این زمینه شما میتونید به یک کتابدار مراجعه بفرمایید، بگید من یه سی دی یا یه کتابی برای مثلا سی دی 5 تا 10 ساعت چون کافیه، یه سی دی 10 ساعته برای انگر منیجمنت میخوام، یکی دو تا رو به شما معرفی کنن، چون اون غالبا برای آدمای این چنین گرفتار راحت تره که بذارن بشنون تا اینکه بخوان بخونن. یا بهشون بگید کتابای فراوونی هست، اصلا زیر همین عنوانه، من مطمئنم این واسه 100 نفر نویسنده این کتابا رو به صورت‌های مختلف نشستن. حالا من دلم میخواد تو 10 صفحه بخونم یا تو 500 صفحه، که به نظر من یه کتاب 40-50 صفحه‌ای معمولا میتونه بیشترین مطلب لازم رو ارائه بده، اون رو بگیرید یه جوری بهش برسونید، اگر از یه طریقی فکر میکنید، اگر نمیدونم برای خواهرش بهش بده یا
همون
شاید قبول بکنن و این کار بکنن. خودتون هم نگران نکنید، به هر حال من و شما برخی از وقتی که باید اعلان بازنشستگی بفرماییم و بشینیم کنار و شاهد این باشیم که ببینیم دیگران با ما چه میکنن، تا اینکه ما بتونیم برای دیگران کاری بکنیم. ولی برنامه خوشحال شدم با تو صحبت کردم،
خیلی
ممنون، تمنا میکنم، خدا نگهدار. شکر نشمند بعد از چند پیام ماما باشه. شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهید داشت. رادیو همراه بفرمایید.
جناب دکتر سلام.
بله خواهش کنم بفرمایید.
اولا اینکه خیلی خوشحال هستم که صداتون رو میشنوم.
منم همینطور از شما بفرمایید.
جان تو من نمیدونم دقیقاً چقدر وقت دارم.
به چه فرقی میکنه؟
خب چه بهتر متوجه هستم شما. جان تو من مسئله‌ای که دارم اینه که الان سر یه چند راهی گیر کردم. در مورد خودم اینکه من فرزند دوم هستم. توی خانواده‌ای که 4 تا بچه هستیم. یه خواهر دارم که 11 ماه از خودم بزرگتر هستن، یه خواهر هم دارم که 2.5 سال از من کوچکتر هستن و یه خواهر دیگه که 12 سال از من کوچکتر هستن. من اما در حال حاضر دانشجوی دکترا هستم توی یکی از کشورهای اروپایی. بعد
چند سالتونه؟
من 33.5 هستم.
اوکی، به من چه مدتی از اروپا هستی؟
الان به 1 سال نمیرسه.
بسیار. تنها آمدید یا برای ادامه تحصیل یا با خانواده؟
نه خیلی، تنها آمدم برای ادامه تحصیل و قطعا هم برمیگردم بعدش ایران.
بسیار خوب، بسیار خوب. خب چه خبر است؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
خواهش میکنم جانبتون، من تا حدود 2 سال پیش اصلا وقت بحث ازدواج پیش میومد گفتم که اصلا این کار اشتباهیه، حداقل واسه خودم گفتم که تا آدم میتونه مثلا روابطی داشته باشه به صورت مثلا که هر زمان دید مناسب نیست میتونه اونو تمام کنه، چرا بره ازدواج بکنه؟ و این فکر من به خاطر مسئله بود که مثلا تو سن حدود 21-22 سالگی واسه من پیش اومده بود. من تو اون سن یه همکلاس داشتم، یکی از همکلاسام بهشون حالا عاشقشون شده بودم. بعد از اینکه درس ما تمام شد ایشون متوجه شدن، اون زمان من سرباز بودم، شرایط خیلی مناسبی نداشتم از نظر مالی، از نظر کاری، درسم خیلی واسم مهم بود که بتونم به حد خاصی برسونمش. این باعث شد که من ترس داشته باشم از این قضیه. حالا ما با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم که برسیم به حد خاصی، مثلا در حد 1 سال ایشون صبر کنن که حد اقل سربازی من تمام میشود. اما خب تو همون مدت مدام من میترسیدم، تا جایی که مشورت کردم با چند روانشناس، من گفتن که شما با این وضعیت بهتره که ازدواج نکنید. خب من با ایشون مطرح کردم اما ایشون اصلا نمیخواست اینو بپذیرن.
نه نپذیرن. به شما گفتن بهتر شما ازدواج نکنید با ایشون یا با اصولن؟
نه کلن گفتم واسه من این کار مناسب.
چرا؟
گفتم خب به هر حال شما اینکه الان مردد هستیم در مورد ازدواج و شرایط مالی مناسبی نداریم، جایگاهتون هنوز مشخص نیست، با شک و تردید دارید این کار رو انجام میدیم. وقتی با شک و تردیده پس احتمال زیاد شما بعدا هم به مشکل برمیخورید.
خب شما میتونن بگن این ازدواج فعلا وقتش یا زمانش نیست و مناسب نیست، ولی شما جمله رو به گونه گفتید که شما ازدواج نکنید.
بله شما درست
میفهمید
جان، من
اشتباه حرفی کردم. خب اون که حرف اشکالی نداره، خب حرف عادیه، حرف درستیه.
بله خب من اون زمان متاسفانه نمیدونستم که مثلا این قضایی که من دارم ریشه از وسواسه و متاسفانه روانشناسان خب من نمیگفت
داخل نه وسواس نه ریشه از وسواسه یا نیچه چه فرقی میکنه؟ من به چه دلیلی حالا فرض کنید اصلا شما با واژه وسواس آشنا نباشید، یک کسی به شما برگشته گفته شما میخواید با یک کسی ازدواج کنید، اون چیزی که حداقل شرایطه رو ندارید. مثل آدم که میخواد گواهینامه رانندگی بگیره میگم مثلا باید 18 سالت باشه، خب شما 16 سالتونه. این چه ارتباطی به وسواس داره که آدم بگه دلم میخواد ولی میگن نمیشه؟ به شما برگشتن خودتونم به این نتیجه رسیدید که شما آمادگی برای ازدواج ندارید. خب
بله درسته. بر ترتیب خب من با ایشون بهشون توضیح دادم و ازشون عذرخواهی کردم، چون ایشون میگم اصرار داشتم به ادامه. من اون خطی که داشتم چون تنها راه ارتباطی ما همون تلفن بود من خاموش کردم. 1 سال بعد که من روشن کردم همون روز به من زنگ زدن و گفتن که من تمام این مثلا مدت رو 1 سال خوری هر روز به این خط زنگ می‌زدم به این امید که شما روشن کنید. منم دوباره میگم چون علاقه زیادی به ایشون داشتم بودم خب باشه من این کار رو میکنم. اما ازشون پرسیدم گفتن تو این زمانی که ما با هم دیگه نبودیم شما رابطه خواستگاری، مسئله خاصی داشتین نداشت؟ میگفتن که نه، چیز خاصی نبوده، من فقط به شما فکر میکردم، به جز شما اصلا هیچ کسی دیگه رو نمیتونستم ببینم. که من همون زمان مثلا یکی دو هفته بعدش به صورت کاملا اتفاقی فهمیدم که ایشون یه رابطه با کسی دیگه برقرار کردن و رابطه جنسی هم برقرار کردن تو اون رابطه، و اتفاقا ایشون یه بیماری مقاربتی، حالا بیماری جدی نبود اما یه بیماری گرفته بودن که من میگم اتفاقی اینو متوجه شدم و این واقعا ضربه بزرگی بود.
چرا؟ چرا ضربه بزرگی بود؟ شما در یک کشوری مانند ایران زندگی میکنید، گفتگو درباره راست و دروغ همه موضوع است، به این موضوعی که بیشتر مردم پنهان میکنند، برخی از خودم حق دارن برای که مسئله آشکار و عمومی نیست، فراوون هست. بنابراین شما با 10 نفر حرف میزدید، 7 تا 8 تا میگفتن. مثلا وقتی شما یه آدم غیر عادی هستید، اون آدم هم غیر عادیه، یک سالم شما گوشی و تلفنتون رو قطع میکنید که اون نتونه تماس بگیره، بعدم اون تماس میگیره میگه به فکر شما بودم، بعدم میفهمید دروغ گفته. خیلی خوب دروغ گفته. مثل اینکه من ببینم یه کسی دروغ گفته یا دزدی کرده یا معتاده، یه دفعه همه امیدم رو به انسان و بشریت از دست بده. چه ارتباطی به موضوع داره عزیز؟ شما که درس خوندید، اگر توی محیط علمی به شما بگن ما یه دفعه یه تجربه کردیم جواب این بود، شما حکم و قانون صادر میکنید؟ یا یعنی اینکه شما برخی از اوقات یه موضوعی رو هزار گونه هزار بار کنترل شده انجام میدید، بعد یه نتیجه گیری میکنید، بعد یه قاعده و قانون درست میکنید که این موضوع چنینه؟ ما با یه حادثه که نمیتونیم قانون بسازیم یا نتیجه گیری کنیم و تصمیم بگیریم عزیز. حالا اون که شده و انجام شده رفته، خب
بعد اون که رفت و شما هم کاملا درست، اما خب تو اون سن بالاخره من حالا به اشتباه اینطور نتیجه گرفتم
که نتیجه گرفتم که چی عزیز؟
خب که ازدواج نکنم دیگه، به فکر اینکه مثلا دنبال ازدواج باشم.
آره خب میشه، نتیجه گیری یا تصمیم غلطیه، مثل که من سوار اتومبیل شدم تصادف کردم بگم سوار ماشین نمیشه، یه رفتم رستوران غذا خوردم مصموم شدم میگم رستوران یا بیرون غذا نمیخورم، ولی قبول اصلا میفهمم. خب بعدش چی شد؟
بعدش خب من مقطع بعدی قبول شدم، سربازیم تموم شد، مقطع بعدی قبول شدم. اونجا حدود یه ترم دوم که بودم یه دختر خانومی همکلاس من بود، من به ایشون علاقه من که بگم مثلا نخیلی، اما از ایشون خوشم میومد و میخواستم بهشون پیشنهاد بدم، که اتفاقا ایشون پیشرفته کردن و ایشون به من پیشنهاد دادن و من بهشون گفتم، گفتن که من اصلا به هیچ عنوان ازدواج نمی کنم، فقط دنبال اینم یه رابطه به نظر باشه بدون ازدواج. ایشون هم گفتن که من مشکلی با این قضیه ندارم، شما هم خیلی دوست دارم، قبول کردم. خب ما یه قرار گذاشتیم که یه جلسه با هم دیگه صحبت کنیم، تو همون جلسه که قرار شد با هم دیگه صحبت کنیم اصلا ما با هم دیگه رابطه جنسی برقرار کردیم و رابطه هم یه جوری شد که مثلا بگم که مثلا شاید ایشون خیلی بیشتر تمایل داشتن تا من. بعد خب یک ماه گذشت از این رابطه، ایشون یه روز بلند کردن گفتن که من نمیتونم اینجوری ادامه بدم، ما باید ازدواج کنیم. خب من بهشون گفتم، مثلا من که روز اول با شما شرط کردم، شما اگه واقعا ازدواج میخواید خب پس این رابطه تمام شده چون من نمیتونم ازدواج کنم، که ایشون سریعا گفتن که نه من اشتباه کردم، این حرفو زدم، من میخوام ادامه بدم. رابطه ما آی دوتو 4 سال ادامه پیدا کرد با همین روش، یعنی یک ماه یه بار تقریبا ایشون همین بحث رو پیش میکشیدن، منم میگفتم که نه.
شما بعد از هر یک ماه باید میگفتی وقتش ها باز دو مرتبه موضوع ازدواج رو مطرح کرد تا من بهت بگم نه. وقتی کسی بخواد این بازی رو بکنه خب بکنه دیگه، خیلی هم خوبه، شما که از قبل تکلیفت روشن بوده. خب به همین جهت است که بنده است که خیلی از وقت گفته میشه بسیاری از مردم هیچ وقت تو عمر و زندگیشون خودشون نیستن و نقششون رو به گونه ای که هستن ایفا نمیکنن، دار گیتینگ اینتو گیم، بازی میکنن. خب شما بازی میکنید، چه اشکال داره؟ شما اصلا میگفتید هر شب بهت میگم باید ازدواج کنم، فردا صبح میگم نه، دوباره شب شد بهت میگم، فردا صبح میگم نگفتم یادم افتاد. خب بعد چی شد؟
بله طوری شده بود که مثلا میگم من مثلا میگم تو اون 4 سال دیگه اون سال چهارمش رو همش یه جورایی مثلا میگفتم ای کاش یه جوری پشیمون بشه نمیدونم رابطه ای برقرار کنه، خواستگاری واسش بده، جور ازدواج کنه، بره من دستش راحت بشم.
حالا شما میتونستی در وقت میخواستی از شرش خلاص بشید، نمیخواستی. خب شما میتونستید رابطه پیدا کنید برید. خب
بله من با ایشون مثلا یه سری چیزای خوب داشتیم، یه سری چیزای بد.
معلومه اینطور عزیز، من که میخوام برم لباس بخرم که لباس یه چیزای خوب داره، ولی به اندازه پولم نمیارزه. آخه اصلا این چیزا عادیه یه رابطه است. به هر حال خب بعدش،
خب میگم سال چهارم به بعد از چهار سال ایشون یه بار طبق معمول همون قضیه رو مطرح کردم. من بهشون گفتم که نه، دوست داری برو دیگه. ایشون هم رفتن. یه کسی که مثلا یه روز نمیتونست دوری منو تحمل کنه،
اصلا همچی چیزی نبوده. دوری شما را شما یه مقدار سر اولی باورتون شده که تو یک سال من همینجوری با تو به فکر تو هم بد نرم، چرا با کسی دیگه است. دومی بوده که یه روز نمیتونسته بدون شما تحمل کنی. همه آدم ها یه روز میرن عزیز. یه گرفتاری ما مردا اینه که چون با مادرمون یه نوع ارتباط داریم که هر کاری کردیم هر بلایی سرش آوردیم ما رو پذیرفته، فکر کنیم اگر هر بلایی سر هر زنی بیاریم باز دوباره اون همینجوری میمونه. عزیز من نمیمونن. خانم ها هستن که یه ماه، سه ماه، شش ماه، شش سال التماس میکنن، اما یه روزی که به این نشستن که فایده نداره بدن حاضر نیستن یک ثانیه به خاطر شما صبر کنن. اگر شما پشیمون شوید به نظرتون عوض کنید. اگر نه، من تو کار تراپی با صدا مورد روبرو شدم که آدم ها فکر کردن این آدم همین جوری ملتمسانه دنبال من راه میفته. اصلا همچی چیزی نیست از این. به علاوه ایشون که شما که نمیخواستیش، اونم که رفت، شما ناراحتیتون از چیه؟
خب مسئله اینجاست که من میگم حدود مثلا 10 روز 15 روز اینجوری گذشت، من به انقدر دلم واسه این تنگ شده بود که ناخودآگاه واسش گریه میکردم، میزدم بیرون که مثلا دلم نگیرستم تو خیابون.
خب هر وقت به شما شنید به آدم خلوچل همینه دیگه. بنابراین شما او رو میخواستید نه برای همسری. خیلی ها اینجوری هم
دقیقا. اگه بحث ازدواج رو ایشون پیش نمی کشیدم،
معلومه
حاضر بودم 100 سال.
معلومه. برابری ببینید عزیز، یا شما یه توهم و تصور عجیب غریبی از ازدواج دارید، یا ایشون لایق و شایسته همسری خودتون نمیدیدید. هر کدومش باشه اون خانم باید میرفت دنبال کارش، برای هر دوتاش بد است و توهین آمیز.
دقیقا. اول آیا تو من خیلی خوشحالم که شما هر چیزی رو خیلی جلوتر حدس
میزنید. خب نه حدس میزنم، بلکه آخه متوجه هستم دیگه. من از چرا اینقدر خوشم اومد؟ اول گفتی من خوشم اومد، گفتم من خوشم، چون دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید دیگه. من میفهمم ات مرد هیچی خلاچلی زده بالا. تو همجور آخه عزیز سر این موضوع مثل یه بچه کوچولو، اصلا دانشجو دوره دکترا نیستی تو. اگر کلاس دوم ابتدایی تو من نشون دادی من باور میکنم دروغه. دو ابتدایی هم نداری. آخه عزیزم یه نگاهی سر مسئله رابطه و اینا جان. چی عزیز؟
بیا انشالله که یه روز از نزدیک ببینم به تو نشونتون.
نه مرسی، ممنونم، اون صرف شد. حالا جان
حالا بیا ماجرای ما با ادامه داشت. تو شو که من گفتم هر جوری شده باید دوباره ایشون رو برگردونم.
حتما. خب
میگم تمام توان خودم رو به حال به کار گرفتم، ایشون رو راضی کردم که برگردم. اما خب به ایشون گفتم که من به شما نمیگم که حتما با شما ازدواج میکنم، اما با همدیگه میریم پیش مشابه. خب قطعا من یه مشکلی دارم، یه حالا یا تصورات غلطی دارم یا مشکلی هست که با ازدواج، با کلمه ازدواج مشکل دارم. بریم با همدیگه مطرح کنیم، اگر مشابه به ما گفت ازدواج کنیم، خب
بسیار. حالا که شما پاشید به پلو مشاور، بذارید ما بریم سراغ آگهی ها و پیام هامون، بذارید ما تبلیغاتون رو بشنویم، برگردیم ببینیم مشاور به شما چه گفت. شنگ رجمن با ما باشید. شمنگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانتون سلام مجدد.
جانم
بعد جانتون ما رفتیم مشاور. خب ما مشاور رفتیم که به ما گفتن که خب شما تقریبا مشکل خاصی ندارین، یه سری مسائل هست اونا دیگه خودتون ببینید چطور میتونید با هم دیگه حل کنید. بعد من قانع نشدم واقعا از حرفایشون، رفتم یه مشاور دیگه، ایشون به من گفتن که نه شما به هیچ عنوان با هم دیگه ازدواج نکنید. بعد از ما یه تست گرفتن، من دقیقا خاطرم نیست چه تستی بود، اما خب بر اساس اون تست گفتن که نه اصلا شما به هم دیگه نمیخورید، به هیچ عنوان با هم دیگه ازدواج نکنید. خب ما سردرگم شده بودیم که چیکار بکنیم، یکی میگفت آره یکی میگفت نه. گفتیم میریم یه نفر سوم، حالا یه شهر دیگه، کسی که مثلا دانشگاهی باشه، معروف‌تر باشه، میریم پیش اون. خب رفتیم پیش اون، اون گفت نه شما میتونید ازدواج کنید با هم دیگه، اما خب بالاخره همون مشکلات رو باید سعی کنید حل کنید. یعنی تهش مثلا جواب خیلی
جواب قانع کنه عزیز من. ببینید بازی هم از همون اقتصاد، هیچ جواب قانع کننده هیچ کس نداره. آدم ها اگر مشاور خوبی باشن چراغ ها روشن کنن، میگن ببین هنوز میخوای یا نه. این شماره یک. دوم درباره که ازدواج بکنید یا نکنید، در بسیاری از جوامع از جمله در امریکا اصلا غیر قانونی است همچین حرف که شما بگی ازدواج بکن یا نکن، طلاق بگیر یا نگیر، غیر قانونیه. شما حقی حرف ندارید. بنابراین برمیگه میگه شما ازدواج کنید با این موضوع و مسائل روبرویید، ولی خب این فایده و حسنام براتون داره، انتخاب شماست. بله اونا قراره، بله شما براتون توضیح میدن چرا نظرم موافقه یا مخالفه. شما حالا باید نگاه کنید روزی که کسی برگشت گفت علت این که من به شما میگم از هم جدا بشید به خاطر اینکه خیلی دعوا کردید، شما میگید خلو حالا بذارید این موضوع چیزیست که آدم بهش اهمیت بده یا ندید، یا اگر گفت دعوا کردید یه دعواتون کردید ایبی نداره، حالا دیگه دعوایی نداشت بکنید. بنابراین اون میتونه حرف خودش رو بزنه، ازم نتیجه یا تصمیم با شماست، اون انتظار نباید داشت. علاوه این که این میگه ازدواج بکنم میگه ازدواج نکنم، همچی چیزی نداریم عزیز. تازه برفرض که اصلا بپذیریم نظریات متفاوته، به هر کدومشون بار گفت دلیل شما برای این که به ما را توصیتون اینه، حالا که گفتم کار غلطیه که ازدواج بکنیم یا نکنیم، چه اونو شما باید مبنای قضاوت خودتون قرار بدید، برای که این شمایید که بیشتر از و بهتر از اون میدید و اصلا مسئولیت این انتخاب با شماست. خب حالا بالاخره چه کردید؟
میگم من بعد از اون اومدم هر چی فکر کردم، میگم یه سری مشکلات با ایشون داشتم که همونا باعث میشد من واقعا تردید داشته باشم، در حدی که گفتم که من نهایتا دیگه این کار رو نمی کنم و اقدام کردم واسه دکتر و اومدم اینجا. الان هم که اومدم اینجا، الان رابطه ما خیلی سرد شده با هم دیگه، اما کماکان ایشون به هر حال میگن که من اگه تو بیای منتظرت میمونم، برای اینکه چند سال طول بکشه.
ایشون چند سالشه؟
بله یه رفت
سالتون. ایشون چند سالشه عزیز؟
ایشون 3 سال از من کوچیک‌تر هستن، الان تقریبا 31 سالی هستن.
چی خوندن چه میکنن؟
فرزند هشتم هستن از یه خانواده‌ای که 9 تا بچه داره.
من رو برامنی لاست چایلده، من رو گم شده و مثل شما دنبال شما میچرخه. بعد از اونم حرفایی که زدن از اون وش صبر کنی به من بگی چی خوندن چه میکنن.
ایشون هم یکی از رشته‌های پزشکی رو خوندن، اما تو همون مقطع لیسانسشون موندن، استخدام شدن. اداره خودم کمک کردم که استخدام بشم، لا حداقل به یه جوری بهش کمک کنم.
اوکی نه حالا وارد بحث حاشیه نشه عزیز، با گرفتاری دیگه تو. حالا بذار ازت استار کنم، یکی دو تا مشکلی که شما با ایشون داشتید چه بود؟ نه موضوع ازدواج بکنیم نکنیم، به من میگید ما مشکلات داشتیم، دو تا موضوعی که شما با ایشون اشکال داشتید در چه زمینه ای بود؟
یکی اینکه مثلا ایشون اعتماد به نفسشون خیلی ضعیف بود و خجالتی بودن، یعنی طوری که مثلا چند بار پیش میومد ما میرفتیم یه جایی، حالا یه دوست مشترکی کسی میدیدیم یا مثلا کسی که مثلا عادی مثلا میرفتیم یه فروشگاه خرید چیزی، خیلی خجالتی بودن. و من همیشه به این فکر میکردم که مثلا من فردا اگه برگردم، من معمولا روابطم نمیگم خیلی زیاد بود، اما خب روابط داشتم دیگه مثلا با خیلی ها. ایشون میگفتم مثلا من چجور بخوام اینو معرفی
نه، اولا اعتماد به نفس به این موضوع ارتباط نداره، موضوع حرمت نفس است. برای آدم خجالتی کسیست که معلومه با اون جایگاه هشتمی تو نه تا بچه درباره آنچه که داره احساس خوبی نمیکنه و به همجاز که شما رو که پیدا کرده و شما بازی در آوردید گیر داده به شما و خودش اونجا گیر انداخته و گرفتار کرده. ولی فرض کن این آدمی باشه حرمت نفس کمی و خجالتی باشه، خب میتونه آدم بهش بگه برو کمک بگیر از حالت خجالت در بیار، چون خجالتی که نمیدونم کوتاهی و بلندی قد نیست که آدم بگه همینه که هست، یه نتیجه گیریه، یه تصمیمی است که از کودکی است و به حرمت نفس و سلف استیم مرتبطه. دیگه چی؟
بعد ایشون
عیب و ایراد دیگه ایشون چی بود عزیز؟ هلو؟ متاسفم تلفنتون چرا یه مرتبه ظاهرن روی خط هستید ولی واقعا نه. متاسفم عزیز. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
عیش کنم بفرمایید خانم.
من برای دخترم تماس گرفتم از کانادا، کلاس سوم هستش، سوم ابتدایی. ما قبلا توی کبک زندگی میکردیم، الان اومدیم آنتریو، یعنی حدود 3 سالی هستش قبل از اینکه مدرسه شروع بشه. بعد خب یه مقدار بک‌گراند فرنچ و این اونجا دیگه میرفت داشتش. خودم هم معلم هستم اینجا. گذاشتمش ابتدایی توی برنامه فرنچ ایمرژن، یعنی 100% اینا زبان فرانسه بهشون آموزش میدن. از کلاس 4 لیتریسیشون انگلیسی هم اضافه میشه. خب تا حالا خیلی مشکل داشته از
لحاظ. چرا این کاری کردید شما؟ خب کبک بودید ولی حالا که اومدید این منطقه که زبان اصلی انگلیسیه، به کلاسی که جایی میذاشتید که زبان اصلیش انگلیسی باشه فرانسه هم درس بده؟
فکر میکردم شاید بایلینگوال بودن برای آیندهش بهتر باشه.
یعنی چی؟ شما
اولا اشتباه کردم.
خب نه آخه اصلا بایلینگوال بودن من حرفی ندارم. حالا در کانادا زبان فرانسه و انگلیسی حتما یه امتیازیست دوتا، ولی شما که تو این منطقه هستید خب اینجا زبان اولشون انگلیسی، دوم فرانسه است برخلاف کبک. ولی حالا گذشتید، حالا به هر حال خب چقدر
به هر حال تا الان که خیلی کش و قوس داشتیم، حالا با مدیر و معلم ها اینا خیلی در تماس بودیم. اینا اساسش
چرا برای که زبان اونا که زبان اول که فرانسه است چرا مسئله داشتید؟
از لحاظ یادگیری این درک مطالب، حالا هم ساینس مشکل داره، هم سوشال استادیز مشکل داره، هم حالا فرنش لیتریسی، یعنی این سوالا رو خوب نمیتونه جواب بده و به اصطلاح اون اکسپکتیشن رو میت نمی کنه.
چرا؟
من خیلی ناراحت میشم.
نصب کنید چرا عزیزم؟
بله.
شما هم یه فرزند رو دارید؟
بله.
خب چرا فکر نمی کنید فرزند شما شاید مشکل هوش داره، مشکل کمبود توجه و تمرکز داره، learning disability داره، اختلال یادگیری داره، چرا آزمایشش نمی کنید؟ که معلوم بشه با کی رو
مدرسه با اون معلمی که متخصص همین تست ها هستش بهش گفتم که یعنی در واقع اون کانسنت رو دادم اینا انجام شد، همه یه حالا سطوحی که بعد آزمایش انجام دادم برای روحانی و نوشتن و اینا تو اوریج بودش، یعنی از لحاظ یادگیری مشکلی نداشتش.
اوکی.
با پدیاتریشن صحبت کردم، تست خاصی ازش نگرفت، فقط یه مقدار نگاه کرد و بهم گفتش که من مشکل خاصی توی بچه‌ات نمی‌بینم، احتمال داره که همون چون کانسپت متوجه نمیشه سر کلاس.
یعنی چی کانسپت متوجه نمیشه؟
یعنی مثلا کلمه هایی که یه ترمایی که باید یاد بگیره، حالا علوم هستش یا هر چیز دیگه هست، اصلا برای سخته.
چرا عزیزم؟ نصب کنید
فرنچ.
نه ببینید، اگر شما که توی مونترال بودید، اون منطقه بودید، کبک بودید، اونجا زبان فرانسه بوده، خب زبان فرانسه دخترتون باید بهتر از انگلیسیش باشه. اینجا هم که آوردید که زبان فرانسه است، تازه برای بسیاری از بچه‌ها زبان دوم دختر شما که باید از نظر زبان جلوتر از اونها باشه. نه؟
اونجا فقط دیکر میرفت آقای دکتر.
فرقش چیه؟ برحال
5 سالگی
باش، خب به زبان فرانسه آشناتره. حالا کاری ندارم، آیا دختر شما از نظر فرانسه از بچه‌هایی که تو اون مدرسه‌ای که محیط بیرونیش انگلیسی هستن عقبتر یا جلوتر از داره؟ فقط زبان فرانسه.
از لحاظ زبان فرانسه عقبتر توی کلاس.
آخه میدونی نباید چنین باشه، اگر هست خب ببرتش زبان کلاس انگلیسی، ولی من اشکال درش میبینم. ولی چرا فقط یه دونه بچه شما دارید عزیز؟
خب بخوام بهانه بیارم برام خیلی مهمه.
اونم متوجه شما هر دو چند سالتونه پدر و مادر؟
من 41 سالمه، همسرم 40 سالشه.
حالا ببینید عزیز، من هنوز سر حرف قبلیم هستم، دختر شما احتیاج به یه ارزیابی داره. من با معلم مدرسه و اینا کاری ندارم. دختر شما یه ارزیابی میخواد، یک درباره هوشش، دو درباره مسئله یادگیری. یعنی این دوتا رو شما باید تستی بکنید که یه مقدار جواب دقیق تری داشته باشه.
شکی باید ببرم آقای دکتر که این کار رو انجام بدن، چون الان داشتم فکر میکردم برای کلاس 4 من اصلا مدرسه رو عوض کنم، بذارمش مدرسه انگلیسی.
نکنید. اول مطمئن بشید به زبان مرتبطه. شما برای یکی یه روانشناس باید ببرید که تستینگ انجام میده.
درسته.
برای این مرکز هم شما کدوم شهر هستید؟
تورنتو هستم.
خیلی خوب، بنابراین ببرتش دانشگاه تورنتو. ولی اونجا بگید من میخوام تست هوش بدم و میخوام تست لرنینگ دیسابیلیتیشو بدم ببینید چی میکنم. بنابراین به نظر من شما اول یه تستی بکنید، چون ببخشید حرفایی که میزنی بوی یک اشکال اختلال رو داره. اگر نبود اون موقع مسئله زبان و ایناشو میشه حل کرد، یعنی این چیز بزرگی نیست. ولی اگر اونجا اشکال بهره هوشی مسئله است، اجزای هوشش مقداری سر فرض کنید روانی کلامی مسئله است، یا اختلال یادگیری داره، خب اونو باید درست کرد عزیز. و بعدم برخی از اوقات اصلا مسائلی تو تعجب میکنی، یا فهم متوجه میشید مشکل گوش و شنوایی داره. من بچهای پرون نوردن که اصلا مسئله داشته، بعد فهمیدم مثلا مشکل بینایی داره، اصلا تخته رو هیچ وقت نمیدیده، فکر معلم برای خودش مینویسه، بچه‌هام اینجا برای خودشون. تعجبم کرده بچه‌ها چجوری با اون تخته کار دارن.
بله.
بعدن فهمیده با تخته.
برای چشمشم اتفاقا عینک لازم بودش، همین سپتامبر برش عینکم گرفتم. حالا من خودم اون ریسورسایی که داشتم انگلیسی مثلا امتحان کردم باش تو خونه ببینم که از لحاظ درک مفاهیم چه شکلی سوالا رو جواب میده، خیلی روان‌تر و بهتر از فرنش میخونه خودش و جواب میده سوالا رو. ولی حالا اگر اون مطلب به زبان فرانسه بشه من جلوش بذارم، حتما باید من بشینم و
بنابراین ببرتش به زبان انگلیسی عزیز. بعدم من تعجب میکنم، ولی هنوز نمیخوام حرف قضاوت شما رو خیلی دقیق و درست بدم، چون حرفای قبلیتون هم خیلی دقت نداشت عزیز، و یا تصمیم گیریاتون، میدونید؟ به همین جهت است که دلم میخواد یه متخصص به شما این حرفو بزنه. امید من این است که مشکلی برای بهره هوشیش نباشه. امید من این است که اختلال یادگیری نشه. بقیه‌اش اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست. به همین جهت است که ولی من جای شما باشم اون تعصب منطقه شماره کانادا رو به کار نمیبرم که باید زبان فرانسه باشه. من خواستم است، من توی مونترال بودم، اصلا اونا ما دعوا کردن که چرا شما سعیتون به انگلیسیه. هیچ یادم نمیره. اصلا باورم نمیشد که اصلا اینکه برگه شما نمیتونی اینجا انگلیسی حرف بزنید تو کانادا.
دقیقاً هم. بله.
خب دیگه شما از اون ملت که یه دفعه واقعا درباره این زبان چیزایی میگن که آدم مات و مبهوت میمونه که ما در قرن 21 کجایی. نه شما عزیز اول اونو حل کنید، بعد اگر دلتون خواست و یه دخترتون راحت‌تر بود توی زبان انگلیسی فرانسه رو مثلا جزء درس بذارید، بایلینگوال بودن توی کانادا انگلیسی و فرانسه معلومه هر دو لازمه.
درسته. حالا پس من عجله نکنم.
ابدا. نه نکنید عزیز. اول ارزیابی کنید. مطمئن بشید دخترتون ایب و ایرادی نداره که احتمال 90% است. اگر اون نیست دیگه بعداً با مدرسه و عوض کردنش و اینا ببینید به کجا میرسه.
درسته.
من از راه نمیدونم. من نام کنم. باشکم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام. پس نباشید. ببخشید من دوباره مزاحمتون شدم.
خواهش میکنم.
میخواستم ازتون بپرسم که با توجه به شرایطی که من توضیح دادم براتون،
البته میدونید چون برنامه مال شنوندگانه، من اینو عرض کنم چون شما اشاره کردید، شما آمدید درباره همسرتون صحبت کردید، شما 38 کرد فکر کنم ایشون 39 هن، 15 سالیست که ازدواج کردید، ایشون خیلی زود و شما درگیر رابطه جنسی شدید بعد از 2 ماه، ولی خشم ایشون در این است که تو چرا همون اول با رابطه جنسی با من موافقت نکردی و در نتیجه حالا رابطه جنسی شما بسیار کم و ناچیز، اشتباه نکنم یه دختر 3 ساله‌ای هم همکنون داری. و خب حرف من این بود که با حرفایی که میزنید، استدلالایی که میکنید و اینکه ایشون تصمیم به گرفتن انتقام از شما دارن که چرا وقتی که به من رسیدی بلافاصله به میل من عمل نکردی، پس حالا رابطه ما با هم چنین و چنانه، به نظر حالت علاوه بر خودخواهی و ای بسا کمدانی بیماری رو هم نشون میده. مثلا وقتی گفتید که در یه زمینه‌ای که با توجه به تحصیلاتشون از یه توانایی های هوشی فوق العاده و بعدم به دلیل آگاهی های علمیشون از نظر علمی برخوردارن. خب این تضادها و این غیر عادی بودن ها که به چند مورد یه شم اشاره کردید، به هر حال برای من باعث تعجب بود که گفتم اگر خود ایشون دلشون بخواد روی خط بیان میشه خیلی چیزا فهمید. البته نگاه شما هم به موضوع ها با توجه به رشته تحصیلیتون خیلی بیشتر بوی رویایی و شاعرانه داشت تا واقع بینانه، ولی خب به هر حال اون گذاشتیم ازش. حالا چون گفتید هنوز یه چیزی مان که نتونستیم با هم صحبت کنیم یا پرسشی بعدن براتون پیدا شد، به من بفرمایید چه هست.
درسته، من مزاحمتشم، حالا اگه اجازه بدید سلام میکنم، ولی الان چیزی که شما گفتین قصد انتقام توی مراحل مختلف، اینو بگم که هر وقت یه چیزی میگفت، یعنی من یه موقعی میگفتش که خب من اگر برنامه که تو رو من تو به نظرم بیان یا جذاب باشی، خب همه زنا همه زنن دیگه، همه میتونن به من جذاب باشن از جنسی. بعد من گفتم خب اینجوری که مثلا نیست که، ممکنه مثلا آدم همینجوری ببینه یکی تو جذاب باشه، ولی خب اینجوری نیستش که آدم بخواد با همه باشه. ولی میگفتش که نه، همونجوریش هم خب چیز شریفی نیست دیگه، مثلا آدم بخواد
یعنی اگر من یه تو رو بخوام معناش نیست زنای دیگه میخوام، پس چیز شریفی نیست. خوشون حالش که حالا دیگه بیمارم شده. یعنی اگر آدم مادرشو دوست داره یا از یا از بچه‌شو دوست داره، یا همه مردم دنیا رو هم به اون اندازه مادر بچه‌ش دوست داشته باشه.
یا مثلا یه بار به من میگفتش که یه بار دیگه‌اش میگفتش که یه فاصله‌ای بین ما ایجاد شده به خاطر اون قضیه‌ای که مثلا تو منو پر نپذیرفتی و اینا، هر دفعه یه چیزایی.
عزیزم بیماری آخه فرق نمی کنه. من اگر برگشتم گفتم دلیل این که من از تو خوشم نمیاد این که تو شاخ داری و یه دفعه همچی پرت و پلای بی‌معنی نامربوطی گفتم، که دیگه اصلا جای برای بحث باقی نمیمونه که بگم یه زمانی حرف معقول داره.
خواهرشونم سری مشکلاتی هم، مثلا الان چندین ساله که ایران نیستن و چندین ساله که با پدر مادرشون هیچ ارتباطی ندارن، قطع ارتباط کرد، با همسر منم قطع ارتباط کردن.
نه خب مهم اینه که چه حالی دارن.
حال نرمالی خیلی ندارن.
خب آخه مهم اینه که چی کار میکنن. از اون بعد بیماری من پامو نمیتونم حرکت بدم که پام شکسته، یا دستمو نمیتونم حرکت بدم که دستم شکسته. ببینید عزیز، شما با یه خانواده گرفتار بیمار رو برید، اینا اصلا علامت سلامتی یا نوع متفاوت باورها و جهانبینی و زندگی نیست. که میگه مردم دو نوع زندگی میکنن، نمیدونم پولش رو خرج این کار میکنن یا نمیکنن، این کاملا یه نوع بیمارگونه است. بعدم حرف اینه که در کشوری مانند ایران وقتی تو 23 سالت بود، من 24 سالم بود، با تو آشنا شدم، گفتم میخوام با تو همخوابه بشم، تو که با من آشنا شدی باید بلافاصله قبول میکردی، چون قبول نکردی فاصله بین ما افتاد. تو انتظار داشتی
کسی که خواستی بخوش. اینم بگم که همینجوری مثلا اگه کسی نشناسه جزئیات روحیات این آدم، بسیار آدم سخت و پیچیده ایه، ولی همینجوری اگه کسی نشناسه ببینه، بسیار آدم با اخلاق و شریف و
شرافت و
موفق.
نه یکی بهش، نه شما بهش بگید که ما دختر داشتیم که الان داریم، در 18 20 سالگی از یه پسری خوشش اومد، بعد همون شب بره باش بخوابه.
اصلا نمیدونم، یه
چیزی
برای خودش یه دنیایی ساخته
بوده. خب همینجاست که میگم شما عزیز من، هر کس که دنیایی برای خودش میسازه و این دنیا رو با دیگری در میان میگذاره میشه سایکوپت، یعنی بیمار روانی. هر کس که دنیایی رو برای خودش میسازه، برای خودت توش زندگی میکنه، به کسی نمیگه، بهش میگن نوراتیک، عصبی. این تقسیم بندی بوده که سالها تو روانشناسی بوده. من اگر یه خونه‌ای تو ذهنم میسازم، یه باورایی میسازم، یه اعتقاداتی دارم ولی برای خودم نگه میدارم، به کسی نمیگم، میشم نوراتیک. من اگر یه باورها و اعتقاداتی دارم، با دیگری در میون میگذارم، دیگران رو مسئول یا مقصر کارام میدونم، یا یه توجیه و توصیفایی میکنم این گونه که همسرتون کرد، نیست سایکاتیک. یعنی کسی است که ارتباطش با واقعیت از دست میده. کسی که ارتباطش با واقعیت از دست میده بیمار روانیه. این بیمار روانی که الان شما اگر به تیمارستان ها یا بیمارستان روانی دنیا مراجعه کنید، یه درصد بالاشون آدمای بسیار واهوش، آدمای بسال، بسیار تحصیل کرده. بنابراین هیچ ارتباطی بین اینا نیست. برخی از وقت اتفاقا یه مقدار بهره های هوشی بالا که من اسم هوش انحرافی میذارم زمینه رو بیشتر برای اختلالات روانی فراهم میکنه. بنابراین به صرف اینکه کسی باهوشه یا تواناست یا به هر حال میتونه یه بازی در بیاره و یه آداب و ادب اجتماعی رعایت کنه که مسئوله اخلاق نوشه. شما به من بفرمایید، شمایی که در ایران زندگی میکنید، به هزار تا زن و مرد بگید، به هزار تا زن و مرد، آیا درسته که یه مرد برگرده بگه چون من همون ماه اول، هفته اول که با تو آشنا شدم، خواستم با تو بخوابم، تو نگذاشتی من با تو هم خواب بشم، بین ما اختلاف فاصله افتاده و اینو مبنا قرار بده برای بدرفتاری های بعدی و 17 سال با من توی زندگی بمونه و بعد رابطه جنسیشو کمه کمه کم کنه به این دلیل و بهانه؟ یا حتی یه زمانی برگرده بگه من میخوام انتقام اون زمانی که تو به من عالی مقدار مخبصاب همه ملاک خلقت گفتی نه، حالا باید تنبیه بشه. آخه از این پرت و پلاها چی قربونه؟ این اصلا جایی نداره.
این چیزی هم همون اوائل که دو سالی خیلی به نظر رابطه جنسی خیلی همه چی خوب بود، به نظر شما این نمیتونه یه تناقضی باشه؟
اصلا من نیستم تناقض در چی عزیز؟ شما باز به دنبال
آدمی که این مشکلاتو داشته دو سال مثلا همه چی خوب بوده بعد دوباره مثلا
آخه اصلا من شما رو باور نمی کنم عزیزم. از اولم امروز صبح هم که با شما بحث داشتم شما میخواید یه جهانی رو توجیه کنین معنیدار که نیست. عزیز من، آدمی که قاتله از همون روز اول تولد قتل میکرده، تا 35 سالگی کسی رو نکشته، الان کشت. آدمی که اسکیزوفرنی داره، ای بس تا 18 20 22 سالگی عادیه، دبیرستانش بیره، دانشگاهش بیره، دوست داشته، یک دفعه اون مغز میشکنه، آدم داره زندگی میکنه، سکته میکنه، میمیره. 30 سالشه، 40 سالشه، شما چرا میخواید یه تداوم این بخشی؟ بعد شما به عرض من توجه نکردید. روزی که کسی یه دفعه پرت و پرای عجیب و غریب میگه، میگه من تو رو به این دلیل دوست دارم که برخلاف همه چشمت بالای ابروت ابروت زیره، که شما چنین نیست، شما که دیگه به این آدم نمیتونی بگید یه زمانی نمیدونم مهندس عالی قدریه یا پزشک جراح فوق العاده، چه ارتباطی به هم داره؟ یه جا طرف زده به بیراهه، یه جا طرف زده به جایی که بیماری عزیز.
آقای دکتر، میخواستم ازتون بپرسم با توجه به شرایط و با توجه به دخترمون، من اگر بنا باشه که جدا شم، به نظرتون چه سنی بهتره که دخترمون آسیب کمتری
بشه؟ اصلا شما هر اولا مسئله جدایی برمیاره به ماجراهایی که وجود داره. خوشبختانه قوانین ایران نمیگه بچه مال پدر همیشه، حداقل تا 7 سالگی مال مادره، مال پدر است، میگه مال مادره. بعد از اون بدتر این سن جدایی و طلاق 10 تا 14 سالگی،
یعنی تا قبل از 10 سالگی من میتونم.
تعریف دیگر مسئله همین ازم، اون زمانی که بچه مسئله داره از نظر ذهنی، بچه 2-3 سالی که نمیفهمه باباش هفته یه روز میاد یا ما یه دفعه میاد، ممکنه دلش برای کی تنگ بشه چون ازش استفاده میکنه، براش نمیدونم اسباب بازی میاره. به همین جد است که ممکنه بچه ها خیلی از اوقات عمو و دایی و مادر بزرگ و پدر بزرگ ده برابر بیشتر از پدر مادر خودشون بخوان یا بخوان کنار اونا یا تو بغل اونا باشن. بچه که ملاکش اینه که کی به من لذت بیشتری میده و رنجی رو در من موجب نمیشه.
پس فرمودین 10 تا 14
دقیقا ماجرای بدترین سنی که بچه ها آسیب میبینن تو طلاق 10 تا 14 است. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم
خیلی لطف
خواهش میکنم تمنا میکنم خدا نگهدار. چنگ نجمن، روز روزگار خوش باد.